بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از موضوعاتی که در دین ما مطرحه مسئله گریه است. گریه مسئله دینی است. دلیلش قرآن کریمه. هر آنچه که مستند قرآنی داشته باشد و یا در روایات صادره از ساحت مقدس حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت بزرگوارش به ما برسد، این موضوع موضوع دینی است. آیه‌ای که مسئله اشک و گریه رو مطرح می کند، حضرت حق در سوره مبارکه مریم آیه 58 مسئله گریه رو در باب توصیف اهل ایمان بیان میکنه. اگر اهل ایمان رو بخوای بشناسی، برخی از مشخصات و خصیصه ها در سوره مبارکه مؤمنونه، اما جسته گریخته در سایر سور و آیات هم خصیصه هایی وجود داره. یکی از اون خصیصه ها اینه، حضرت حق مؤمنین رو اینطور معرفی کنه: اولئک الذین انعم الله علیهم، اونا کسانی هستند که خدا به اونها نعمت عنایت کرده. آیه پسی دارد، اون پس مد نظر من نیست، ذیل آیه. حالا این مؤمنین کیا هستند؟ اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، زمانی که آیات خداوند بر اونها تلاوت می شود، خروا سجدا و بکی، یا با حالت گریه به سجده می روند. گریه از خصیصه های اهل ایمان است. در لسان دعا وجود نازنین معصوم به حضرت حق عرض می کند: اعوذ اللهم انی اعوذ بک من العین لا تدمع، خدایا از چشمی که اشک نداره به تو پناه میبرم. معلوم میشه مسئله اشک اهمیت داره. اشک تعریفش چیه؟ گریه تعریفش چیه؟ گریه اشک جاری از چشم است، منتها هر اشکی که از چشم بیرون می آید گریه بر آن اطلاق نمی شود. اشک جاری از چشم را گریه می گویند، اما هر اشکی که از چشم بیرون بیاید گریه نمی گویند. مثل زمانی که حضرت عالی با پیاز سر و کار داری، داری خوردش بکنی، عشق از چشم چاریست، ولی اصطلاحاً به اون گریه نمیگن. چرا؟ چون گریه خروج عشق است از چشم به یک هدفی. یعنی گریه همواره همراه با چی آقا؟ یه انگیزه است، یه هدف، جهت داره. اینجور که من استقصا کردم 14 جهت رو برای گریه پیدا کردم. موضوع بحث من بیان این 14 قسم نیست، ولی لازم که در یک جلسه مستوفا پیرامون 14 قسم، حالا هر کدوم به فراخورش، بحثی مطرح بشه. برخی از اون موارد گریه از خوف خدا، عشق ندامت، عشق به جهت نگرانی از عاقبت کار، عشق فراق، بهش میگید اشک هجران، اشک وصال بهش میگید اشک چیا؟ شوق. اشک به جهت ترس از جهنم، اشک به جهت ترس از مرگ و امور مهلکه، گریه ناشی از درد، گریه ناشی از خستگی. انسان‌هایی که بیش از حد خسته میشن دچار یک همچین گریه میشن. گریه از روی ریا، گریه در نیرنگ و کلک که بهش میگن اشک چی؟ تمساح. گریه حسرت، گریه محبت والدین به فرزندشون. و چهاردهمین قسمی که من استخراج کردم، گریه در مصیبت. گریه در مصیبت، هر کدوم از اینا اشک جاری میشه اما یه جهتی داره، لذا به اینا میگن چی آقا؟ گریه. و الا در معرض آلودگی هوا قرار میگیری و از قدرت ترشحی چشمت مایع خارج میشه، اشک خارج میشه، ولی به گریه نمیگن، چون این جهت نداره، هدف نداره، انگیزه نداره. عشق گریه میتونه بی اختیار باشه یا دست انسان نباشه، اما حتما دلیل باید داشته باشه، حتما باید دلیل داشته باشه. عرض من در عشق مصیبت، عشق در مصیبت سند قرآنی داره. سوره مبارکه یوسف آیات 84 تا آیه 86، جریان جناب یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما رو میدانید. وقتی حادثه دوم برای جناب یعقوب اتفاق افتاد، ایشان رو قرآن اینطور توصیف میکند: و بیزت عیناه من الحزن، چشماش از غم سفید شد. یعنی اینقدر گریست که سفید شد. این عشق، عشق چی آقا؟ حزنه، مصیبت. عشق مصیبت مستند قرآنی داره. یه اصل اول مستوفا با رجوش بحث کردم. بحث دوم، عشق در باب امام حسین چیه؟ عشق در باب امام حسین علیه السلام هم عشق در مصیبت. آیا این مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ جواز داره یا نداره؟ شرعا ما میتوانیم در باب امام حسین گریه بکنیم یا نه؟ تا ببینیم شرع چی تعریف میکنه. شرع همان است که امام حسین میگه. حالا اگه خیلی کوتاه بیایم، یعنی کوتاه که نمیایم، شرع همان است که امام حسین میگه. امام دیگه، امام مبین دین دیگه، شرع همونه. تو قبول نداری؟ تو رو نمیگم، مخالف رو میگم. قبول نداری؟ خب از کجا برات دلیل بیارم؟ از قرآن دلیل بیارم کافیه؟ کافیه؟ بس دیگه، اگر در خانه کسی هست یک حرف بس هست دیگه. من از قرآن دلیل بیارم که عشقی برای امام حسین نه تنها جایز است بلکه واجب است. سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی رسول ما. به مردم بگو من در مقابل رسالتم شما اجری نمیخوام مگر مودت ذوی القربا. این آیه سه نکته داره. بازم بحث من اینه، بحث من در یه فراز دیگه است، اما یاد بگی از این کاری که بکنی بتونی دفاع کنی. اگر از هم پرسیدن گریه برای امام حسین جایزه، باید بگی نه تنها جایزه است بلکه چی آقا؟ واجب است. اگر گفتن وجوبش از کجاست؟ بگو قرآن، بگو قرآن. اگر گفتن کجای قرآن؟ بفرمایید کجای قرآن؟ سوره مبارکه آیه 23. این آیه رو بهش میگن آیه مودت. این آیه رو بهش میگن آیه مودت. این آیه در سه نکته است. نکته اول، همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین آمدن یک منصبی رو داشتن به نام رسالت، انجام دادن. خدا در قرآن زبان حال برخی از این انبیا رو بیان میکنه و میگه اینا در مقابل رسالتشون مزد نخواستن. جناب نوح، جناب هود، جناب صالح، جناب شعیب، اینا تو سوره مبارکه شعرا داستانشون بیان میشه و به مردمشون میگه ما از شما اجر نمیخوان. سوره مبارکه شعرا آیه 127 145 164 180 داستان هود است و صالح هست و شعیب هست و لوط و داستان نوح هم هست. اینا خدا میگه از زبان حال اینها بیان میکنند که با من در مقابل رسالتم از شماها مزد بخوام. و ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالم. نکته اول اینه این انبیا در مقابل رسالتشون مزد نخواستن. چرا وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان اسلام مزد خواست؟ اولا این مزد رو من عندی نیاورده، من عند الله آورده. این نکته اول آیه است که شما رو دعوت به تفکر بکنم، در این مسئله تفکر بکنید، در این مسئله تدبر بکنید. این نکته اول آیه. نکته دوم آیه، این زویل غربایی که در آیه شریف آمده است به نقل خود اهل تسنن احادیثی که در مجامع روایی خودشون دارن، این زویل غربا رو معلوم کردن. زویل غربا رو معلوم کردن زیل همین آیه در تفسیر کشاف، عالم سنی به نام زمخشری روایتی رو از ابن عباس نقل میکنه. میگه ابن عباس نقل کرد که ما در مسجد نشسته بودیم، این آیه قرائت شد، تلاوت شد، قیل لرسول الله، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله من الذین، کیا هستن قرابت و کملتی وجبت علینا مودتهم، اونایی که این آیه شریفه مودتشون رو به ما واجب کرده است، اینا کیا هستن؟ از پیغمبر سوال کردن. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن هم فاطمه و علی و ابناهما، این قربا فاطمه است و علی هست و دو فرزند فاطمه. این هم دومین نکته که از روایات اهل تسنن برمی آید در تفاسیر شیعی که لا تعد و لا تحصا، نه در این مورد، در موارد متعدد زوال غربار معرفی کرده. سومین نکته ای که آیه دارد، آیه به عنوان مزد مودت را می خواهد. مودت چیه؟ قرآن هر کی که بخواهد از علاقه قلبی تعبیر بکند از دو واژه استفاده می کند. علاقه قلبی که در حیطه قلب باشد از واژه محبت استفاده میکنه، علاقه قلبی که نیاز به بروز و ظهور داشته باشد از واژه چی استفاده میکنه؟ مودت استفاده میکنه. پس به حسب واژه شناسی و لغت شناسی عرب، مودت اظهار علاقه است، بیان کردن، از حیطه قلب بکشیش بیرون و به منصه ظهور ملموس برسانی. اینو بهش میگن اظهار محبت، که بهش عرب میگه چی آقا؟ مودت. در کل قرآن مودت در دو جا مصرف شده، یکی همینجاست موردن عرض میکنم، یکی همینجاست که خدا به پیغمبر فرمود پیغمبر ما به این مردم بگو مزد رسالت من مودت زبل قربای منه. مودت رو یه بار دیگه از شما سوال بکنم، به چه معنای زاجون؟ اظهار محبت، یعنی اون امر قلبی رو چیکارش بکنید؟ بروزش بدید، ظهورش بدید. یکی همین جا مصرف شده، یکی هم نسبت به روابط بین زن و شوهر. در آیه شریفه بفرماد که هدف غایه ازدواج لتس کنو الیها، ما همسرانی رو از جنس خودتون قرار دادیم تا شما در کنار اونها آرامش پیدا بکنید. و جعل بینکم مودتن و چی آقا؟ و رحمتان. ما بین شما مودت قرار دادیم، یعنی محبتی که باید به منصه چی برسد آقا؟ ظهور برسد. چیزی که باید بروز پیدا بکند بین زن و شوهرها. و حالا بماند که خبری نیست. حتما باید فلان عالم دانشمند غربی باید بیاد بگه آقا به زنت بگو دوست دارم. 1400 سال پیش که اونا تو کتم عدم بودن، خدا به پیغمبرش گفت بابا اینجوریه قضیه. منتخب من و تو چون معنوس با قرآن نیستیم، با قرآن کاری نداریم. خب قرآن فقط کتابیست برای استخاره دیگه، غالبا همینطوره دیگه، برای عمل که نیستش که، برای استخاره است. استخاره هم که آقا میکنه، به من ربطی نداره، نتیجهش بود منه. بنابراین ما غافلیم از قرآن کریم. پس مودت یعنی اظهار محبت. حالا لازمه اظهار محبت 8 امره. 8 امر است که اظهار محبت رو میاره. من این رو استقصا کردم، پای هر کدومشم یه روایته، بحثم این نیست. یکی از اون مواردی که به سبب آن اظهار محبت میشود، شریک بودن در غم و شادی چیه؟ دیگرانه. این که شما در مجلس ختم عزیزی شرکت میکنید، در مجلس عروسی کسی که دعوتت کرده از شرکت میکنید، این نشانه چیه؟ علاقه شما به طرف مقابلته. قال الصادق علیه السلام رحم الله شیعتنا، خدا شیعیان ما را مورد رحمت خودش قرار بدهد. ولا شیعتنا ولا هم المؤمنون، شیعیان ما به خدا قسم اهل ایمانند. فقد ولا شرکونا فی المصیبت بطول الحزن ولا هستن، به خدا قسم شیعیان ما با ما در یک اندوه دائمی و یک حسرت همیشگی شریکن. چرا؟ چون مودت با بر اونها چی آقا؟ واجبه. یکی از مواردی که این مودت رو میتواند اثبات کنه چیه؟ یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. بذار یه روایت ناب برات بخونم. کیف کردم وقتی یه روایت رو دیدم. اشک بر امام حسین رو از قرآن برات بیان کردم. سیره پیغمبر بر همینه، سیره اهل بیت بر همینه. اما هیچ میدانستی که دستور خود امام حسین هم همینه؟ آقای ما حضرت ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان دستور داده بر من گریه کنی، که در وداعش با وجود نازنین فرزند بزرگوارش حضرت امام زین العابدین سید الساجدین امام چهارم شیعیان، چه آقای مؤدبی میخواد بره جنگ، میخواد کشته بشه، ببینه چجور هوا رو داره. یا ولدی پسرم، بلغ شیعتی ان السلام، به شیعیان من از ناحیه من سلام برسان. این سیره فقط مال یه نفر دیگه است. وجود نازنین مادرش هم در وصیتش به شوهر بزرگوارش امیرالمومنین اینجور بیان کرد: علی جان به فرزندانم تا صبح قیامت سلام من رو برسون. این آقا در دامن اون خانوم بزرگ شده. پسرم به شیعیان من سلام من رو برسون و به اونا بگو فقل لهم، به شیعیان من بگو، به شیعیان من چی بگو؟ ان ابی مات قریبا، بگو بابای من قریب کشته شد. فندبوه و با صدا برش گریه کنید. و مزا شهیدا، بابای منو کشتن، فبکوه و بر بابای من گریه کنید. عزیز دلم به این شیعیان من بگو من نمیدونم این کربلا این همه مصیبت داره، این مصیبت همه برجسته‌تره. عزیز دلم به شیعیان من بگو ان ابی مات عطشانا، بابای من با لب تشنه کشته شد. فذکروه شیعتی مهما شربتم ماء عذب فذکروا. خدا آقا دعوت کرده به گریه، دعوتمون کرده بر من گریه کنید. من میخوام امروز همه حرفم این دوتا کلمه است، امام زمان مددم کنه این دوتا کلمه رو بگم تمامه، تمامه. یک کیا میتونم بر امام حسین گریه کنم؟ کیا میتونم اینو بگم کیا میتونم؟ اگه بخوای برای امام حسین گریه کنی باید این خصوصیت درت باشه. فأوحى الله عز وجل إليه یا ابراهیم، خدا با ابراهیم خلیل الله داره صحبت میکنه. ابراهیم پیامبر بزرگ الهی است. این پیامبر حوادث و کورانهای بزرگی رو در زندگیش دیده. مهمترین حادثه زندگیش اینه که تا سن پیری خدا بهش اولاد نداده. در سن نیست که از نظر عرفی مایوس از بچه دار شدن هست. حالا خدا تو پیری بهش بچه داده، پسر خوب بهش داده، دو تا بهش داده، میگه اون یکی رو ببر قربانی کن. داستان اینجاست. سر این حادثه فأوحى الله إليه یا ابراهیم، خدای عز و جل به جناب ابراهیم وحی فرستاد. اول ازش چهار تا اعتراف میگیره. یک، آقای ابراهیم من احب و خلقی الک، محبوب ترین مخلوقات من نزد تو کیه؟ کیو بیشتر همه دوست داری؟ آقای ابراهیم فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد. نمیدونم من یواش شنیدم یا شما یواش صلوات فرستادید. عرض کرد خدایا محبوب ترین خلایق پیش من حبیب تو پیامبر خاتمه. یک اعتراف داشته باش. دو، فاوحى الله الی افه و احب الیک ام نفسک. دومین اعتراف، حالا که این بهترین خلقه اونو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ کیو بیشتر دوست داری؟ قال بل هو الاحب الی من نفسی. خدایا او رو بیشتر از خودم دوست دارم. ایشو چند تا اعتراف؟ دوتا. اول اعتراف به این که پیغمبر خاتم محبوب ترین خلایق نزد خداست. دوم اعتراف به این که او رو بیشتر از خودم دوست دارم. سه، فاوحى الله تعالی الی. سومین اعتراف، خدا بهش وحی کرد جناب ابراهیم. فولده احب الیک ام ولدک. پسر او پیشت محبوب تری یا پسر خودت؟ دیر بهت پسر دادم، ولی دوتا دادم جفتشونم پیغمبر، کدومشو پیش تو محبوب ترم؟ قال بل ولده، پسر او پیش من چی آقا؟ محبوب تره. شد چند تا اعتراف؟ سه تا اعتراف. چهارمین اعتراف، آقای ابراهیم فاوحى الله تعالی الی فذبح ولده ظلمن علی ایدی اعدائه اوجع لقلبک او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی. کشته شدن او به دست دشمنانش پیش تو دردناکتره یا اینکه پسرت رو به دست خودت در مسیر اطاعت من ذبح بکنی؟ کدوم برای تو دردش بیشتره؟ کدوم برای تو فغانش بیشتره؟ قال یا رب بل ذبح ولده ظلمن علی ایدی اعدائه اوجع لقلبی. درد منو بیشتر میکنه کشته شدن پسر او. پس اول باید اعتراف بکنین که خاتم از همه برتر است، بعد اعتراف بکنین که من خاتم رو بیشتر دوست دارم، بعد اعتراف بکنین که فرزند خاتم از فرزند خودم و خودم محبوب تر است، بعد اعتراف بکنین که خار به پای او تیریست به قلب من. اگر یه همچی اتفاقی برات افتاد میتونی برای حسین ابن علی گریه بکنی. وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمود ایمان عبد کامل نمی شود، انسان در مراتب ایمان به کمال نمی رسد مگر اینکه منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، زن و بچه من رو از زن و بچه خودش بیشتر دوست داشته باشه، علی اصغر من رو ترجیح بر فرزندان خودش بده. نشنوین تو بعضی از جلسات بگن که خا علی اصغر که 6 ماهشه، شهدای جنگ ما مثلا، یعنی چی حرف مزخرفات لا تعالیات. ابراهیم سلام الله علیه فرزند خودش را میگه بعد از فرزند پیغمبر. شهدای جبهه، شهدای انقلاب برای همه ما عزیزن و تا ایران ایران است ما مدیون اونا هستیم. حرفی نیست، شعار نیست، بلکه شعور است. حرفی نیست، اما حساب حساب کاکا برادر. هر چیزی جای خودشو داره. علی اصغر امام حسین، مادامی که تو او رو برتر ندانی نمیتونی به مراتب ایمان برسی. فاوحى الله تعالی الی یا ابراهیم. بعد ببین این عشق چیکار میکنه برای ابراهیم. فان طائفتان تزعم انها من امت خاتم. یه گروهی که فکر میکنن از پیامبر خاتم هستن، از امت پیامبر خاتم هستن. ستقتل الحسین ابنه، حسین فرزند پیغمبر خاتم رو میکشن بعد از پیغمبر، ظلمن و عدوانن، از روی ظلم و کینه و دشمنی. کما یذبح الکبش، همچنان که گوسفند رو سر میبرن. من نمیدونم چرا خدا برای ابراهیم گفت کما یذبح الکبش، اما دو تا تفاوت مهم رو بیان نکرد. تفاوت اول این که اگر گوسفند رو میکشن آب میدهند، ولی حسین ابن علی در گودی قتلگاه میگفت اسقونی شربتن من الماء، مردم جگرم از تشنگی داره میسوزه. نمیدونم چرا خدا برای ابراهیم نگفت ابراهیم وقتی گوسفند رو میکشی اوداج اربعه رو میگیری کارد رو از جلو میذاری برگلو، اما حسین فاطمه رو از قفا سر بریدن، مجزوز و رأس من القفا سر بریده. از آقای ابراهیم حسین رو اینجور ذبحش کردن و یستوجبون به ذالک سخطی، به واسطه کشتن حسین غضب منو برانگیختن. فجزع ابراهیم، ابراهیم جزع کرد و توجع قلبه، قلبش به درد آمد و اقبل یبکا، شروع کرد به گریه کردن. بعد آمد فنادیناه به ذبح عظیم، ذبح عظیم گریه بر حسین است، ذبح عظیم گریه بر حسین است. کسی که بخواد گریه بر حسین بکنه باید پیغمبر و آل پیغمبر از خودش جلوتر بداند. این باید به مراتب ایمان برسی همچه اتفاقی بیفته. این نکته اول حرف من. نکته دوم، آقا چرا قد گریه بر امام حسین مهمه؟ چرا اینقدر گریه اهمیت داره؟ چرا؟ فارغ از این که این گریه ثمرات دنیوی، برزخی، اخروی دارد، چرا این گریه اینقدر مهمه؟ یکی از مواقفی که رد شدن ازش